بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند فرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این بار بود که ما چه کنیم به صفای باطن و نورانیت باطن دست پیدا کنیم که در یک کلام ساده به مقدار نورانیت باطن و صفای باطن برای انسان در برکات را هم باز می کند. اگر باطن کسی باطن مصفایی شد در بروش باز می کند و اگر در باطن کسی از صفای باطن خبر و اثر آثاری نبود یقین بدونه بر این باطن دری از برکات باز نخواهد شد و در واقع ما باید زمینه را آماده کنیم. حق تعالی بر زمینه آماده ای را که ما به دست آوردیم از احکام شرع مقدس برای ما در عنایت را باز میکنه. برای صفای باطن چه باید کنیم؟ عرض کرده بودم چند کار را باید مراعات کنیم. عزم بود که باید کمر همت را محکم ببندیم. بعد تفکر بود که باید بر خودمون باب این امر عظیم را مفتوح و باز کنیم. بعد تذکر بود که خود را در محضر خدای عالم بیابیم. بعدم مرحله تخلیت و سر بود که از اوهام و خیالات فاسد خود را کنار بدیم تا ذهن انسان به امر فاسدی معطوف میشه ذهن را برگردنیم به امورات شریفه تا اون غبار و کدورات فکر گناه باطن ما را کدر نکنه. یه بحثم دیشب مطرح کرده بودم درباره قانون مرابطه خیلی کوتاه که ما یک روز را بیاییم همت کنیم و این یک روز از ما گناهی صادر نشه و هر روزی هم بگیم امروز را میخوام این کار انجام بدم. اون بیانی را که دیشب عرض کردم در بحث امشب میخوام یک پله بالاتر بریم در باره جهاد با نفس با شما عزیزان مقداری صحبت کنیم ببینیم جهاد با نفس مرادش چیست و ما چه باید بکنیم. اما قبل از این که در خود این مطلب وارد بشید به مقدمه دقت کنید. روحی را که بر این بدن ما حاکمه روح ما در درون بدن ما نیست که تو در این فاطمیه ما درون فاطمیه هستیم و فاطمیه ظرف ماست. ما درون این ظرف روح ما درون این بدن ما نیست، بلکه روح ما احاطه بر این بدن ما داره، هم در درون بدن هم در بیرون بدن احاطه بر تمام این بدن داره. این لامپی را که بالای سر شما روشنه، نور این لامپ هم درون لامپ هم بیرون لامپ اطراف لامپ رو این نور احاطه کرده. روح ما هم محیط است، احاطه داره بر این بدن مادی ما. این روح که احاطه بر بدن مادی ما داره چه وسعتی داره، چه اندازه هست؟ اندازه و وسعت روح ما بسیار بسیار عظیمه، حتی عظیمتر از اونیه که مردم خیالشو میکنن. برای اینکه وسعت روح برای عزیزان جا بیفته، به یک مثال فقط دقت کنید تا وسعت برای ما جا بیفته. یه قاعده عقلی همه شما ها به حمدالله میدانید که باید ظرف اعظم از مظروف باشه. اگر ظرف اعظم نباشه، نمیتونه در خود چیزی را جای بده که مظروف اعظم از خودش باشه. به عنوان مثال، همین فاطمیه بزرگتر از ماست، ما درون این ظرف قرار گرفتیم. چرا درون فاطمیه مظروفش شدیم؟ چون ظرف این فاطمیه اعظم از خود ماست. این قاعده قاعده کلیه. برای این که به وسعت روح پی ببرید، یه نگاه بندازید که ما کنار یک کوه با اون قله های بلند با سلسله جبال وامیستید، یه نگاه به تمامی کوه، قله هاش، دشت و اون سلسله جبال میندازید و تمام این آنچه را که میبینید رو با همین وسعت در ذهن خودتون میارید. یعنی ذهن شما ظرف این سلسله جبال قرار گرفته. اون قاعده میاد جلو که باید ظرف اعظم از مظروف باشه. پس روحی را که ظرف این امر عظیم قرار گرفت، باید ظرف روح اعظم از این سلسله جبال باشه. شما بالاتر میرید، بالای قله کوه با میسید، آنچنان که به خود کوه، دشت و صحرا تا افق احاطه پیدا میکنید و تمام این منطقه را همه را تو ذهن خودتون با همین وسعت میارید. در واقع باید روح شما اعظم باشد از آنچه را که میبینید تا بتونه ظرف آنچه را که میبینید قرار بگیره. برای ازان روح ما وسعتی بسیار عجیب و عظیم داره. و یه نکته دیگه هم حالا بهتون بگم، خیلی اون نکته وقتی الان باز نکنم، یه عده گمان میکنن که روح از سنخ ماده نیست و روح رو از مجردات خیال میکنن، در حالی را که روایت صراحت داره روح جسمون لطیفون، روح از سنخ جسم، از سنخ ماده هست. ممکن ماده دو جوره، یه بار ماده ماده کثیفه، یه بار ماده ماده لطیفه. روح از سنخ ماده لطیفه، مثل نور که از سنخ ماده هست، اما ماده لطیفه روح از اونه. اگر تعبیر میارم که روح از مجرداته، یعنی روح مجرد هست از صفاتی را که بر این بدن مادی بر ماده کثیف جاریه، ولی خود روح هم از ماده ماده لطیفه. حالا اون روح را به این بدن تعلق داده. نحوه تعلق توجه روح به این بدن ماست که در روایات فرمودن روحتون در آسمان هاست، مثل یه خورشیدی را که از در آسمان ها جایی بسیار دوری است و شعای خورشید به زمین میاد، در منزلمون، حیاتمون، خیابونمون، کوچه هامون شعای خورشید میاد، اما خود خورشید جای دیگه است، شعاش به زمین میاد، روایت صریح داره که روحتون در آسمان هاست، شعای او به این بدن تابید. این بدن در واقع به زندگی عرضی شروع کرده، به اون نوری را که از روح بر این بدن تابیدن گرفته. حالا من میخوام به روحتون توجه کنم، چون روحتون به بدنتون توجه کرده، من با توجه به بدنتون به روحتون توجه میکنم. تا وقتی این انوار از روح بر این بدن هست، این بدن در حال حیاته، آثار حیات از این بدن صادره. هرگاه این انوار و شعای روح از این بدن رد شد، بر این بدن مرگ عارض میشه. وقتی مرگ عارض شد، یکی دو روز بعد جند این بدن در میاد، تعفنی را که انسان این بدن نزدیک نمیتونه بشه. حالا از اینجا به بعد عزیزان خوب دقت کنید، شاید یه خورده بحث برای بعضی ها سنگین باشه، انشاءالله به فضل خدا من توضیح میدم که یه خورده از اون سنگینی کاسته بشه. روح ما در واقع که به روح همون نفس میگن، نفس ما و روح ما دارای منزلگاه هاییه. یک منزلگاهش منزلگاه ملکیه، یک منزلگاهش هم منزلگاه ملکوتیه. اون جهاد با نفس که در روایات آمده که بر این جهاد با نفس خیلی برکات و عنایات بر اون مترتب کردن، جهاد با نفس در نشئه و منزل ملکی به یک معناست، جهاد با نفس در نشئه و منزل ملکوتی به یک معنای دیگر شد. و در هر نشئه جهاد با نفس یک فرمه، اما جهاد با نفس در نشئه ملکی که همین بدن ملکی ماست، که این را منزلگاه اسفل و پایین برای نفس تعبیر میارن. روح ما در این نشئه ظاهر ملکی دارای قوایی است. قوای نفس رو به تعبیر اقالیم سبعه ملکیه میارن. اقالیم یعنی مملکت ها، سبعه یعنی هفت، ملکی این عالم مرد و دنیای ظاهر. مراد از اقالیم سبعه چشم انسان، گوش انسان، زبان انسان، دست انسان، پای انسان، شکم و فرج، این هفته رو میگن اقالیم سبعه ملکیه، که روح ما در این اقالیم سبعه نیرو پیاده کرده و اینها رو تحت فرمان خودش در آورده. و اگر دقت کرده باشید، در این هفت عضو هست که انسان میتونه کار ارادی انجام بده، اما غیر هفت عضو معمولا در بدن ما تمام کارخونه ها به اراده اختیاری ما نیستن. چون یه غذا که میل میفرمایید، غذا وقتی از دهان میره پایین، از این مرحله تا مرحله دفع چیزی به دست شما نیست، خود غذا به معده میاد، معده خودکار کارش انجام میده، بعد توی روده میره، بعد روده بزرگ میره، از اون برم مواد مفید توی خون میره، تمام جریانات کار دست شما نیست. این اقالیم سبعه ملکیه اقالیم نیست که به دست شماست، و روح شما در این منزل اسفل که این بدن ظاهری باشه، که با شعای روح این بدن به حیات در اومد، در اینجا قوا پیاده کرده. اگر روح بخواد با این اقالیم سبعه کارهاش انجام بده، با مقام وهم این کار انجام میده، چون مقام وهم سلطان هم قوای ظاهره نفسه هم قوای باطنه نفسه. این قوه وهم که به چشم ما، تو زبون ما، تو دست ما، اعضا و جوار جاریه، دو حال بیشتر نداره. یا تصرف در این اعضای هفت گانه میکنه به میل خودش یا به امر شیطان. اگر اینطور شد، این هفت عضو، این اقالیم سبعه در اختیار شیطان قرار میگیره و غلبه در این هفت عضو با شیطان میشه. اگر همون قبه وهمیه در این هفت عضو کار کنه با فرمان عقل، عقل خط به او بده که چشم ببین اما کجا را ببین، زبان بگو اما چی بگو، گوش بشنو اما چی بشنو، دست حرکت بکن اما کدوم کار، پا حرکت بکن دنبال چه کار، اگر این اعضای هفتگانه، این اقالیم سبعه با فرمان عقل حرکت کرد، این اقالیم سبعه از چنگ شیطان بیرون آمده در سلطه لشکر خدا قرار میگیره. وقتی اینطور شد، اعضای سبعه انسان کارش کاریست که هر عضوی عملی را که انجام بده و انسان سکوی جهش و پلش و سعود درست کنه. جهاد با نفس در این مرحله مراد اینه که بیاییم اون محرکی را که قبه وهمیه هست از سلطه شیطان در بیاریم، به سلطه عقل بدیم، عقل فرمان بده، این اعضا به فرمان عقل کارهاشون انجام بدن. این نشئه ظاهری منزل نفس یا نشئه ملکی منزل نفس. یه پله بالاتر بریم، نشئه ملکوتی و باطنی مال منزلگاه نفسه، که اون منزلگاه نسبت به منزلگاه اول از نظر اهمیت قابل قیاس نیست، که در واقع آنچه را که در این نشئه ظاهر ملکی ما ظاهر میبینیم از اونجا ناشی شده. با عنوان مثال فرض کنید بالای کوه برفه، آفتاب به برف میتابه، شما پای کوه کنار نهر اونجا نشسته هستید، آب از کوه جاری میشه، چه پای نهر آب میل میفرمایید، این آب پای نهر از تابش آفتاب از بالای کوه. اگر بالای کوه آفتاب گرم باشه و برفا زوب بشه، پایین به آبش هم میرسید. اگر آفتاب سوزندگیش زیاد نباشه، برفا زوب نشه، پایین هم آبی روان نیست. آنچه را که انسان در نهر پای کوه می نوشه یا نمی نوشه، اینها ناشی از یک امر بالاتره. آنچه اونجا گذشت اینجا ظاهر میشه. اگر اونجا برف آب شد، اینجا نهرش ظاهر میشه. اونجا برف آب نشد، اینجا نهری در کار نیست. آنچه را که ما در نشئه ملکی در این بدنمون، چشمامون چطور ببینه، زبان ما چطور بگه، پا به طرف کجا حرکت کنه، دست چه کار، آنچه در این نشئه ملکی ظاهر میشه در واقع ما حسن اون نشئه باطنه. آنچه در اونجا گذشت در اینجا ظهور پیدا میکنه. و نزاع بین لشکر شیطان و لشکر رحمان در اون نشئه ملکی بسیار عظیمتر، بسیار با اهمیتتر از این نشئه ظاهری. و بگیم مطلب باز عیدان دقت کنن، نشئه باطن محل اصلی نزاعه، در نشئه ظاهر
عالم ملک آن که در ملکوت و نشأه باطن انجام شد تو عالم دنیا تو عالم ملک ظاهر میشه، به خلاف دنیا و آخرت ما. چطور؟ شما آن که در دنیا انجام دادید آخرت ظاهر میشه. اینجا شما یه نماز لله میخونید، این نماز للهتون در نشأه آخرت به فرم نوری عجیب ظاهر میشه. اگر اینجا به کسی ظلم میکنه، ظلم در این عالم دنیا اون بر عالم شکل ظلماتی ظاهر میشه. آخرت و دنیا آنچه در دنیا انجام شد اون بر ظاهر میشه، عکس این مال بحث ماست. در نشأه ملکوت باطن آنچه انجام گرفته در نشأه ملکی و ظاهری نفس خود را ظاهر میکنه. اگر شما در اونجا بتونید بر لشکر شیطان غالب بشید انشاءالله، در نشأه ملکی چشماتون کنترله، زبون کنترله، گوش کنترله، دست پا کنترل، این عوالم سبعه کنترل میشه. اگر در اون نشأه باطن لشکر شیطان غالب بشه، ایوار ظاهر میشه، چشما کنترل نداره، هر کجا نگاه میکنه، زبون کنترل نداره، هرچی بخواد میگه، همینطور سایر اعضا. بلذا مراد از جهاد با نفس در اون نشأه باطن مراد اینه که ما یک کاری کنیم حاکم بر جانمون در اون نشأه باطن اون قوای رحمانی بشه. حالا که تا اینجا به حمد الله بحث بیان شد، یه نکته هست که انشاءالله جوانهای عزیزم اینو با دقت بیشتر عنایت کنم. شما آنچرا که در روایات، در آیات، در اخبار شنیدید از اوصاف جهنم و اوصاف بهشت، اینا اوصاف جهنم و بهشت مال اعمال ماست. اگر انسان شرب خمر کرد عقابش اونه، اگر انسان به کسی ظلم کرد تو سر مظلوم زد عقابش اینه، اگر انسان یاور مظلوم بود ثوابش اونه، اگر انسان به نامحرم نگاه کرد عقابش اونه، اگر نگاه نکرد ثوابش اینه. آنچه که شنیدید معمولا مال جزا، پاداش و کیفر اعمال شماست. اما یه پله از این بالاتر جهنم و بهشت اخلاقیه که اون از این بسیار بالاتر، خطرناکتر، عظیمتر، در پاداشم بسیار بسیار عجیبتره. یه بار انسان در اون نشأه باطن یه کاری میکنه که نعوذ بالله خدای تبارک و تعالی بر او غضب میکنه. اگر خدا بر او غضب کرد دنبال یه کار رفت، گاهی اونقدر پرونده یه کار خراب میشه که از شفاعت شافعین هم او را یاری نمیتونه بکنه. یه نگاه بندازید به آیات آخر سوره مدثر، زمانی که اهل بهشت تو بهشت، اهل جهنم در جهنمن، طبق آیات متعدد با هم دیگه صحبت میکنن. بعضی از سالار اهل جهنم از اهل بهشت میکنن، بعضی از سالار اهل بهشت از اهل جهنم میکنن. در این آیات آخر سوره مدثر یه سوالاتیست که اهل بهشت از اهل جهنم میکنند. اصحاب الیمین یتساءلون عن المجرمین، اصحاب یمین تو بهشت از مجرم ها تو جهنم سوال میکنند. سوال چیه؟ ما سلککم فی سقر، شما چرا اهل سقر شدید؟ توی پرانتز سقر به طبقه چهارم جهنم میگن. ما سلککم فی سقر، چرا که ما اهل سقر با این نکبت های عظیم شدیم. جهنمی ها در جواب میگن با چهاق کار میکردیم از اینجا سر در آوردیم. یک، لم نکان مدن مسلم، از نماز گذاران نبودیم. دو، و لم نکان نطعم المسکین، بیاد فقرا نبودیم. سه، و کنا نخوب مع الخائبین، با اهل گناه، اهل باطن، اهل گمراهی ها رفت آمد زیاد داشتیم. چهار، و کنا نکذب به یوم الدین، قیامت را تکذیب کردیم. تو این چهار کار بودیم حتی اتانا الیقین، تا مرگ ما فرا رسید. اونقدر پرونده کار خراب بود، فلا تنفعهم شفاعت الشافعین، حتی اهل شفاعت هم نتونستن دست ما رو بگیرن. یعنی فاطمه زهرا، پیغمبر اکرم، ائمه ما، اهل شهادت، شهدای ما، علما، صالحا، تمام اینها که هر کدومشون میتونن دست خیلی ها رو بگیرن، اونقدر پرونده کار خراب شد که تا شافعین هم نتونستن برای ما کاری انجام بدن. یه بار انسان تو جهنم اخلاقی میفته، نه توی جهنم جزای اعمال. یه بار انسان میاد برمان مثال یه کاری انجام میده، خود چوبش هم میخوره، اما یه بار فساد اخلاقی است که نعوذ بالله اگر اون جهنم جلو آمد، به تعبیر امام آمد رضوان الله تعالی علی، با این جهنم قابل قیاس نیست. گفت به یک جرایان دقت کنید، در کتاب مدینت و معاجز از محدث بحرانی اونجا یه روایت هست، میگه من با حضرت امیر سلام الله علیه در مسجد النبی در حال حرکت بودیم. تو مسجد کسی هم نبود، من فقط با آقا بودم. بیان حضرت به یه جا نگاه کردن، بعد خطاب به همون جا لا والله لا یکون، لا والله لا یکون، چند بار این تعبیر تکرار. آقا با کی صحبت میکنید شما؟ کسی مسجد نیست، کسی مد خطاب نیست، شما با کی صحبت میکنید؟ فرمودن که من در حال حرکت مسجد النبی یه نگاه به عالم برزخ انداختم. در عالم برزخ اولی و دومی رو دیدم. تا اونها دیدن که من اونها متوجه شدم، خطاب به من که یا علی، دنیا برمون گردون، به ولایت، به حکومت اعتراف بکنیم، اقرار بکنیم، از این درمون بیان. من خطاب به اونها لا والله لا یکون، امکان نداره برگرد به شما. بعد حضرت این آیه رو خوندن، و لا ردو لا عادو لما نهو ان، الان اونجا دم به تله افتاد، میگه ما رو برگردون، اگه به دنیا برگردن از آن مرتفع بشه، اوضاع اوضاع عادی بشه، لعادو لما نهو ام، دنبال همون کار که نهیشون کردیم با دنبال همون کار میرن. شما توی دنیاتون بعضی از این زندان ها میان یه آدم رو که مواد مخدری هست زندان میبرن، روشم کار میکنن، شش ماه روش کار میکنن، ترکشم میدن، با هزار نکبت و مصیبت از زندان تا میاد بیرون تا فردا نشد بود به همون دامه قبلی دوباره مبتلا میشه. لعادو لما نهو ان، چرا لعادو لما نهو ان؟ چون اون صفات غزیره که بر جانشون در اون باطن و ملکوت حاکم شد، اون در دنیا باز همون کار میکنه. دوباره تو دنیا اومد، عزا مرتفع شد، با آتن حساده کار خودشو میکنه، با آتن تکبر کار خودشو میکنه، با آتن حریص کار خودشو میکنه. باطنها آنچه در باطن درست شد باز همون رو ترسیم میکنن. و نزا عذاب جهنم و بهشت مال اعمال ما یه مرحله هست، گرچه همین مرحله بسیار عظیمه، از این مرحله بالاتر جهنم به بهشت اخلاقی است که به تعبیر امام محمد با این فعلی قابل قیاسی است، از اینم بالا یه مرحله بالاتره که ابو برنامه قابل دخلی مثل بهشت نقام و جهنم فراقه. نگاه تعبیر کنید، نگاه با تعبیر حضرت توی دای کمال کنید، حقنی صبر تا علا عذابک تکیتا اصدر علا فراقک. این همون جهنم فراقه، اون جهنم اعمالی میره که در همین دای کمال آمده، آسمان ها و زمین طاقتشو ندارن، فکیف لی تا که به من برسه، وعن عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم. آسمان ها و زمین طاقت ندارن. حتی در عبارت بعد می فرماد اگرم بگیریم فرض کنیم بر این عذابی که آسمان ها و زمین طاقت ندارن بتونم صبر کنم، فکیف اصبر علی فراقک، چطور به فراقت من تحمل کنم؟ ببین جهنم فراق یه چیزیست که جهنم اعمال به گرد اونه میرسه. چطور جهنم فراق بسیار عظیم، جهنم اعمال به گرد اونه میرسه، عکسش هم بهشت لقا یه چیزیست که بهشت اعمال هم به گرد اونه میرسه. این قضیه رو حتما از من یا دیگران که ما شنیدیم که گفتن که حضرت امیر سلمان رو آورد، سلمان جان بیا با هم بریم بیرون کوفه. رفتن بیرون کوفه، آقا یه عنایتی کرد از دیدهای سلمان، پرده ها رو داد کنار. سلمان با 10 درجه ایمان که کل ایمان 10 درجه هست، جای سلمان رو در بهشت نشون سلمان داد. سلمان این جات میخوای از خدای عالم بخوام که جان تو بگیره همین الان به این جای تو بهشت بری؟ یه نگاه کرده و علی من برد شما هم میاین یا سلمان تنها باید بره؟ گفت نه سلمان داد، تو برو، علی بعدم میاد. خندید و گفت علی جان بهشت برای سلمان وقتی بهشته که در کنار تو باشه، من تو رو میخوام با قبوستان نخستن. اون بهشتی را که طبقه پایین پایین پایینش هیه احساب توی بهشت، همون طبقه اول و ساده بهشت، یه جای که انسان را میبرن، هیچ عجیب و غریب نقل میکنن. به یه بر نگاه میکنه چیزی از واقع بهشت میبینه که به قول مردم چشمان او روشن، به قول عوام برق از کلش میپره. یه چیز عجیب نشونش میدن. به خدا این مال کیه؟ یه بنده ایم، مال توست بنده ایم. این مرم نگاه بکن، در چپ نگاه میکنه، بعد یه چیز دیگه زیباتر از بهشت اول میبینه. خدا این مال کیه؟ بنده ایم، اینم مال توست. و من خواب و مقام ربه که بنده از اول هوا تهلت جنت به یل معوا، اون جنت هانه که در بعد آیات آمده، این دوتا مال همونه، مال تو. از شدت شوق به سجده میفته. خطاب بنده ایما سربردار، اینجا جای سجده نیست، سجده مال دنیا بوده، اینجا مزد کارته. سربردار سربلند میکنه، حالا بنده ایما یه بگه بالا سرت بندازه، یه نگاه بالای سر میندازه، یه چیز عجیبتر میبینه از این دوتا عجیبتر. خدا این دیگه چی چیه؟ دیگه این دوتا مزد کارته، یکی بلدینا مزید ما بالاش داریم به این زیادی مورو عمال قبلی خودته. آنچنان شوق به جانش میاد، اگر در بهشت مرگی بود از شوق میمرد، و اگر این شوقش را که به این دل آمد بین اهل جهنم تقسیم کنم، عذاب اهل جهنم تخفیف پیدا میکنه. این تو دیم پایین پایین پایینشه، حالا بالا 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 بالاش سلمان جان میخواه اینجا رو بدم یه من تو رو میخواه اینه نمیخواه. اگر بهشت وصل آمد، بهشت لقا آمد، بهشت اعمال با تمام ید و بیزا اونجا حبیب جلوه میکنه که در روایت آمده هورالعین گاهی دولید انسانی از اهل بهشت 40 سال میپلکه به خدا جلوه میده. این حسد اعتبارش نداره، بی خدایا تو من بر این آخریدی، 40 سال دار دوری میگردم اصلا نگاه به هم نمیدازه. خطاب میاد ای هورالعین، این داره با من تکلم میکنه، در لذت در تکلم با منه، آنچنان لذتی در این وصل و لقا داره میبره که تو به همه زیبایی ها در دیدش حقیری یا اعتراض هم نداره. اگر جهنم جهنم سراغ شد و بهشت بهشت لقا شد، اون یکی دیگه است. در جهنم سراغ، حالا به اجماع چیزی بهتون بگم، گرچه ما حالیمون نیست داریم حرف میبافیم، به یک سطحی میخواد که برای سرمان زیادی. گاهی به عنوان مثال شما سر از سفره میایید، گرسنه تشنه، حالا فرض کن ماه رمضان بوده، بلا مثال که ساعت 3 صبح از آن صبح، 8:30 9 شب از آن مغرب، 17-18 ساعت هوا گرم، زمین و جان انسان تشنه، به سر سفره میاد برای افطاری آب بخوره، جان تشنه را سیراب کنه، یک مسئله همون سر افطار میاد جلو، یه ناهدی دعوا میشه، دعوا که شد شما یه تشنه گرسنه حتی به آب هم میل ندارید، بیرکنه اعصاب ما را خورد کرده، هیچی میل ندارم بخورم من، یه ناراحتی اومد جلو از خود کنده شدی، به آب جان تشنه به آب میل ندارید، جان گرسنه به غذا میل ندارید، یک امر روحی آمد فوق میل جسمانیت، از این جسمت کنده شدی، اون امر روحی از این جلده کرد. مثال دوم به تقویه بزن، یه بار انسان میره دکتر مریضه، یه انشالله خدا یاری میکنه، دکتر یه دوا میده و حالم خوب میشه، ناراحته اما یک امیدی در دلش هست که انشالله به یه علاجتی میکنه، با یک امیدی میده دکتر، اما اگر به یه جا درسه که یقین کنه کار تمومه و دکتر و دارو کاری نیست، اگر به حد ناامیدی رسید، یه غم و غصه از اون ناامیدی به دلش میاد، از این درش بالاتر. افراد تو جهنم یه بار میسوزن از آتش، از نیش مار، از نیش عقرب، یه بار یه دونه غم رو غمهاش میاد که میداند خدا اونقدر بر او غضب داره که او را هرگز نمیبخشه. اون ناامیدی از لطف خدا اعظم است از سوز خود آتش، این بالاتره. اگر جهنم جهنم شراق شد، از جهنم اعمال سوزندگیش بالاتره. اگر بهشت بهشت لقا شد، لذتش از بهشت اعمال هم عظیم‌تره. حالا بعد این مطلب باید به این نکته دقت کنید، برای روح ما دو تا صورت هست، برای باطن ما و ما دو تا صورت داریم، یک صورت ظاهره که بنده به این شکل نشد به این شکل، دو صورت باطنه. صورت ظاهر ما رو حق تعالی آفرید، آن که حق تعالی آفرید این صورت ظاهری ماست. یه صورت باطنی هست که اون صورت باطن رو ما با اعمالمون میسازیم. صورت ظاهر زشت یا زیبا هر کس این گذراست، کل مدت دنیا مدت این شکل ظاهری ماست، اما اون صورت باطنه که صورت اعمال ماست او چند جوره. اگر در جان انسان قوه شهویه حاکم شد، خوب دقت کنید، اگر در جان ما قوه شهویه حاکم شد، باطن انسان باطن حیوانی میشه. به کدوم حیوان این شهوتش میخوره؟ شکل همون حیوان میشه. اگر قوه غضبیه بر باطن ما حاکم شد، باطن سبائیت و درمندگی پیدا میکنه. این باطن ما به کدوم حیوان درنده تناسب داره؟ در شکل همون میاد، بعضی ها شکل شیر میاد، بعضی شکل ببر میاد، بعضی پلنگ، بعضی گرگ الی آخر. و اگر باطن ما قوه وهمیه را که به دست شیطانت او حاکم میشه، انسان باطنش به شکل یه شیطانی در میاد. عزیزان، بینی بین الله بعد 60 سال اونور عالم بیاییم، یا باشه سگ و خوک و میمون و خرس و پلنگ و شیطان، وا از مصیبات. با اینم دقت کنید، این شکل ظاهری ما، صورت ظاهری ما یک شکل بیشتر به خود نمیتونه بگیره. یک شکل به قول معلوم، اگه انسان، حالا برای مثال میگم، اون شکل مربع مستطیل نیست، مستطیل مربع نیست. اگه مربع و مستطیل یک کدوم به مثلث نیست، دایره باشه بیضه نیست، بیضه باشه دایره نیست. بدن مادی ما یک شکل به خود میگیره، اما باطن ما این فرم نیست. وی در باطن ما ملکات متعدد میاد، باطن شکلها پیدا میکنه. گاهی باطن انسان شکل حیوانی از حیوانات این عالمه، گاهی باطن ما باطنی میشه که از حیوانش از حیوانات این عالم نیست. پیغمبر اکرم فرمودن یحشر بعض الناس على صور یحسن عندها على غرت و الخنازیر، فردای قیامت بعضی ها به صحنه محشر میان با یه قیافه هایی که بوزینه ها و خوک ها در قبال اون قیافه ها زیبا جلوه میکنه. مبانا برای زشتی میگن بوزینه، بو مثال میزنن، به یه قیافه هایی میان که در اون قیافه ها بوزینه و خوک ها زیبا جلوه میکنند. این مانه چیه؟ هم صورت باطنی ما هاست که از اعمال خود ما به دست میاد. به انسان از زمانی را که میخواد از عالم دنیا وارد عالم برزخ بشه، اون صورت برش مجسم میشه. حالا اینجا حرف خیلی زیاده، تو همین مقدار که اجمالا عرض کردم انشاءالله بحث امشب کفایت میکنه. اگر فردا شب خدا توفیق بده خدمتتون برسیم، فعلا نظرم این، حالا تو خدا چی مقدر کنه، میخواد فردا شب و استثناء در بحث امام عصر سلام الله علیه یک شب صحبت کنیم و امتحانات زمان غیبت و جریانی را که دیشب از تلویزیون شماها شاهد بودید. این اصلاح طلبان به معنای واقعی کلمه کثافت در برلین آلمان چی کار کردن و چی گفتند؟ اینم بهتون بگم و مکرو و مکرم ما و الله خیر الماکرین. مردم مکر میکنن، خدا هم مکر میکنه، مکر خدا بسیار عجیبتره. اگر ما مثلا میخواستیم امثال اکبر گنجی ها رو معرفی کنیم، کی باور میکرد این را خبیث باشن؟ کی باور میکرد؟ خدا به دست خودشون طوری رسواشون کرد که اگر ما میلیارد ها تومن خرج میکردیم به اینجا نمیتونی سین برست. خدا به دست خود رسواشون کرد. یه انسان بیاد تو اونجا بره به اون صحنه زشت، بیاد برای ایران اون کرمیات رو بگه، جلسه اونطور با او برخورد کنن. و عزیزان من اینم بدانید، اگر انسان خلاف دین خدا حرکت کرد خسرت دنیا و آخره. همین اکبر گنجی تو اون جلسه ما که دین ندارم، برای ما که واضح بود ما یه حرف از قد میدونستیم. توی همون ضد انقلاب های اهل لختی پختی و اوریان و فحشام و شراب و زنام و جمعکاری ها خطاب به همین که تو مزدوری و باطلی، بی هم در دنیاش به نکبت افتاد، هم اون که نکبت بود خسرت دنیا من آخره. اینایی را که با انقلاب در میفتن خیال کردن اگه زمانی دشمن بر انقلاب مسلط بشه به کثافت ها رحم میکنه؟ میگن شما به خودتون رحم نکردید، اینها را فقط عنوان پل میخوان، از پل عبور کنن، اول خود پل رو خراب میکنن. کار به کجا میرسه؟ رب از کجا سر در میاره؟ ای ننگ هر عالم بر شما کثافت ها بود که به عنوان اصلاح طلبی لا اله الا الله. امریکا خدا لعنت کنه اونو، دنیا رو پس فساد کرد، اما دنیا رو به خون میکشونه برای ملت خودش. دنیا به لجن خون و فساد بیفته برای عزت آمریکا. شما کثافت ها که دین ندارید وطن هم ندارید، شما وطن فروشی هم کردید، خود وطن را دست دشمن بدید و یه حرفاتون. خدا را به حق پیغمبر آن قسم میدم، هر کی با مرام امام، رهبری، خون شهدا، با این ملت مسلمانی را برای اسلام، برای امام حسین، برای فاطمه زهرا، برای ابوالفضل، برای ائمه از هیچ چیز مزایقه ندارن، دایه هر کس با این ملت شریف ایران، با این ملت مظلوم ایران، با این ملت رنج دیده ایران، با رهبری ایران، با انقلاب، با شهدا خدا اگر مخالفت داره به جان حسین هدایت بفرما. اگر قابل هدایت نیست خدایا تو را به جان عشق زینب روی بدن حسین نابود و ریشکنش کن. یه صلوات هم بفرستید. امشب چند کلمه در خانه زینب کبرا بریم. زینب کبرا آمد برای کوفه، زنهای کوفه یه نگاه به زینب کردند، یه نگاه به بچه ها انداختند، این همه گرسنه‌ان، تشنه‌ان. آمدند گفتند که رئیس کاروان کیه؟ همه زینب رو نشون دادن. نزد زینب آمدن مقداری نام خرما و برای زینب بین بچه ها تقسیم کن. خلاش مولا خارجی با بچه ها گرسنه هستن. زینب به اینها فرمود ان صدقت علینا محرمه، بر ما صدقه حرامه. زینب بیا صدقه خور شما نانجیبا بشه. رد کرد زینب حرف اینها رو. بعد یه ام حبیب نامی بود که در کوفه قربیا داشت، اومد جلو نان خرما رو به زینب داد که خانم بین بچه ها تقسیم کنید. زینب به اینم فرمود که این صدقت علینا محرمه، بر ما صدقه حرامه. اینجا میگه نگاه کرد و گفت خانم نمیدونم شما کی هستید که صدقه به شما حرامه، اما هر کی هستید بالله این صدقه نیست، این نذره. من یه نذیدم سالها دنبال اینم که خدا حاجت من رو بندیاره، این مال اون نذره. فرمود که خانم نذره چیه؟ گفت که من زمانی در مدینه کوی بدر هاشم خان علی ابن ابی طالب کنیزی میکردم. یه خانم به نام زینب بود در حقم خیلی مادری کرد. یه آقا به نام حسین بود در حقم خیلی برادری کرد. دست روزگار منو از مدینه به کوفه آورده، هر سال نذر میکنم نان و خرما میدم بیرون، یه پا به کوفه مدینه برگردم زینبم رو ببینم، حسینم رو ببینم. زینب فرمود که مادر خدا نذر تو بر آورد. گفت چطور مگه؟ فرمود نمیخواید به مدینه بری، زینب به خود به کوفه آمد. این باور نکرد، گفت زینب من آمد کوفه کجاست که من بی خبرم؟ یه نگاه زینب به چشمان ام حبیبه کرد و فرمود ام حبیبه حق داری زینب تو نشناسی. ام حبیبه باور نکرد، خانم مگه شما زینبی؟ ام حبیبه من همون زینبی هستم که در خانه علی از من صحبت کردی. این باور نکرد زینب کجا، کوفه کجا، اون زینب دوست علی ابن ابی طالب کجا. اینجا میگه زن خارجی اومده، این حرفا چیه؟ گفت خانم اگه شما زینبی، زینب من یه علامتی داشت، من با اون علامت زینبم رو میشناسم. همون علامت زینب چی بود؟ فرمود که گفت که هر کجا زینب من میرفت با حسین میرفت. اگر به مال تو زینب منی پس تو حسینت. فرمود ام حبیبه یه نگاه بالای میزها بنداد، اون سر حسین منی.